بسم الله الرحمن الرحیم. چه سعادتی است که نام دوست بر زبان آدم باشه و یاد او در دل آدم باشه و راه او در پیش روی آدم باشه. نام خودش انگیزه یاده. وقتی اسم کسی رو میبرن شما یاد اون میکنه. این عجب که خوب شد اسمشو بردی، یاد او کرد. گاهی اوقات ما حتی از فراغ خودمون غافلیم، یادمون رفته که معشوق ما کی هست. اسمشو که میبرن یاد میکنیم. آتش عشق از نواها تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. این موسیقی به این خاطر آدمو بیقرار میکنه که آدمو به یاد میندازه. از این جهت آدم اون شیر هجران آشفته میشه و سرصدا را میندازه که پس ما بالاخره چه بکنیم. و راه او صفات اوست، که هر صفتی راهیست به او. و ما اگر که این ستا رو با هم داشته باشیم، نه اینکه گفتش که صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، سه تا چیز مختلف باشه، تسبیح یه دست باشه، بر زبانم یه چیز دیگه، در دلم یه چیز دیگه، اینطور نباشه. بلکه زبان ما و دل ما و راه ما یکی باشه. و اون وقت هست که میبینیم این حافظ بزرگوار هر سه تا کار رو کرده، هم نام او رو میبره دائما، همه اسماش هم بلده، بعضی اسما رو ما بلدیم، مثلا یزدان، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنا. مهیمن رو میدونیم، یا بریدل هما هما کالله الله رو میدونیم. اما پشت این الله یک کسی هست که ما گاهی اوقات این الله رو که میگیم یاد اون نمیفتیم. مولانا میگه که همان گو که همی دانم من و تو، ولی پنهان کنش در ذکر الله. بگو همونی که بهت گفتم که کیه اونو یادت باشه، ولی بگو الله. برای اینکه بقیه مردم از این الله چیز دیگری در میابند، اونی که ما تو دلمون هست نیست. بنابراین حافظ هم نام او رو میبره، چون نامم یک بهره و برکتی است که هم گفتنش هم شنیدنش. اگر ما سلام دوست رو بشنویم که زهی سعادت، سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. اگر به قول نظامی گفت که اگر محروم شد گوش از سلامت، زبان را زنده می‌دارم به نامت. حالا اگر نمی‌شنویم زبانمون میتونیم به نام او گویا بکنیم. البته از اون طرف هم شکوه شکایت های هست، از این طرف ما شکوه های میکنیم که بله تو بالاخره کجایی، چرا پنهان شدی پشت پرده، ما چطور به تو برسیم، تو کجایی تا شبم من چاکرد. اما از اون طرف هم ما یک اوصافی داریم که این اوصاف دور از اینی که به ما عنایتی بکنن و نام ما رو اونجا ببرن، نام ما رو نمیبرن. گفت که کدامین ساعت از من، هنوزت در سر از شاهی غرور است. خسرو یه مدتی غروری پیدا کرده بود و با شیرین یه قدری با بی‌اعتنایی برخورد کرده بود، وزی زمنان پشیمون شده بود و رفته بود یه جای دیگه هم خواستگاری کرده بود و خوشش نیومده بود و شکر رو رفته بود اونجا در اصفهان و آدرس داده بودن، اینا خلاصه نپسندیده بود، دوش شکر شیرین نمیشه. بعد حالا اومده دو مرتبه سراغ شیرین. ما هم کار میکنیم گاهی اوقات از ناچاری، یه وقت میم در خون خدا. گفتش که هنوزت در سر از شاهی غرور است، دریغا کین غرور از عشق دور است. کدامین ساعت از من یاد کردی، کدامین روزم از خود شاد کردی، کدامین جامه بر یادم دریدی، کدامین خاری از بحرم کشیدی؟ حالا یک بزرگی مثل حضرت حسین میخواد بگه من هم جامه بر یادت دریدم، هم جامه تن رو چاک چاک کردم، هم خاری برای تو کشیدم، هر کاری بگی برات کردم. زهی این امام بزرگوار و زهی سعادت که ما در این شب فرخنده میخوایم درباره شب صحبت بکنیم، شبی که به وجود این بزرگواران نورانی. چند وقت پیش برای گروهی از مستمعین در تالار وحدت به عنوان پیش درآمد یک نوازنده صحبتی کردیم درباره گوشه های موسیقی ایرانی و گفتم که از هر گوشه‌ای ما یه چیز یاد بگیریم، یه نکته‌ای بیاموزیم، چون این گوشه ها احوالاتی بوده که خود که اسم نگذاشتن روح الارواح. چرا اسم قطعی گذاشتن روح الارواح؟ چرا اسم قطعی گذاشتن زنگوله؟ از هر کدوم اینا چیز یاد بگیریم. از جمله گفتیم که از مثلا جامداران آدم باید یاد بگیره که این یقه‌شو چاک بکنه در یاد او. کدامین جامه بر یادم دریدی؟ بگی که بله من جامه بر یادت دریدم، یادت بودم. و از زنگوله یاد بگیریم که در تحرک و شادی و حرکت باشیم، چون زنگوله مظهر شادی. داستان خیلی قشنگی هم در ادبیات چین هست، من یه شب دیگه براتون میگم داستان زنگوله، خیلی زیباست. و از گوشه مهربانی درس مهربانی بیاموزیم، از گوشه کرشمه به یاد اون کرشمه عاشق کش صوفی کش که گفت به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، به یاد اون بیفتیم. و از گوشه حسینی به یاد اون بزرگی بیفتیم که همه ادعاهایی رو که بر سر زبانها بود در عالم حقیقت آورد. همه قربانی شما که ما گفته بودیم هیچ معنی نداشت، اونا رو معنی داد. عشق رو معنی داد. اگر گفتیم که من حاضرم زیر شمشیر غمت رقص کنان باید رفت، یه نفر باید میرفت که معلوم بشه که راست این حرف باید. اشهد و انکت اقمت الصلاه، تو با این حرکت صلات یعنی اون پیوند انسان، پیوند عاشقانه انسان رو با پروردگارش ثابت کردی. تو همه حماسه هایی که بر سر زبان بود، خیال بود، مردم در دلشون هزار گمان بود، تردید بود، همه رو اثبات کردی. تو کسی بودی که از قوی ترین نیروهای این عالم که مرگ هست نترسیدی. این سر والتر راله انگلیسی در یکی از در تاریخ انگلستان که نوشته، تاریخ جهان، در یک قطعه خطاب میکنه به مرگ، میگه که ای مرگ تو چقدر خوشم میاد ازت که در مقابل هیچ کس مقهور نمیشی، پادشاهان بزرگان عالم همه در مقابل تو خاضع میشن، همه رو به هیچ میگیری، میخندی به تمام قصرها، به کاخها، به تمام آرزوها، به تمام غرورها، به تمام مقامها تو میخندی. گر تو میره عجلی، مولانا میگه که گر تو میره عجلی از عجل آموز کنون بر شه عاریت و تاج و کمر خندیدن. عجل به پادشاه عاریتی و تاج و کمرهای بیمعنی میخنده. اون وقت یک بزرگی پیدا میشه، حماسه انسان اینجاست که به مرگ میخنده، مرگ رو به هیچ میگیره و وعده وصال میده در شب عاشورا. ای فلک امشب شب عاشور ماست، خواب مکن گر به دلت شور ماست، شب نک آرایش صبح الست، ساقی محفل زمه عشق مست. از گوشه حسینی به یاد چنین حسینی باید افتاد. این حافظ، چون من قراره که مفصلا درباره این واقعه و این میلاد فرخنده و این زندگی فرخنده، این زندگی که هزار آینه عبرت در هر گوشش هست، این رستمی که سر هزار یزید رو برید، فکر میکنن که شمر اومده سر امام حسین بریده، شمر غلط کردن چیکار بکنه. او بود که هزاران ستمگر تاریخ رو و همه متجاوزان عالم رو سرشون بریده با همین عمل خودش. او زنده ماند. زنده کدام است بر هوشیار؟ آن که بمیرد به سر کویار. شما مصداقی روشن‌تر از این برای شعر سعدی میتونی پیدا کنی که آن که بمیرد به سر کویار اون زنده است. و شما ببینید که الان اون امام بزرگوار زنده است، مایه برکت هزاران خیرات و برکات جسمانی و معنوی و روحانی به سبب این بزرگوار بعد از 1400 سال 1300 و چند سال همچنان برکاتش ادامه داره به نام او. چون قراره که صحبت بکنیم در این محفل دیگری، من امشب به دنباله بحث می‌پردازم، ولی هر چی بگیم هر چی گویم، مولانا گفت که فکر نکنید که ما از یه نفر داریم صحبت میکنیم. اولا میگه همه اونا که گفتم چند کردم شرح قوم مامزا، قصد من زیشان تو بودی زبتدا، مقصودم تو بود، حالا اسم قدیمی رو میبرد. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشو که جداست. چرا اینا رو از هم جدا بکنیم اصلا که بخوایم یه شب رجوع این صحبت بکنیم، یه شب رجوع اون صحبت بکنیم. اون انسان کامل چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همیشه از او صدر صحبت میکنیم. بنابراین ما امشب باز همچنان به حافظ میپردازیم و به نظامی و اون شب عزیز که بهترین نمودارش همین امشبه. گفتیم که حافظ هم نام خدا رو به اسامی گوناگون برده، هم یاد خدا رو در دلها هر لحظه زنده میکنه، هم راه خدا رو در پیش چشم ما گذاشته، هم اوصاف او رو در پیش چشم ما قرار داده که اون اوصاف رو چراغ هدایت کنیم، دستمون رو بگیریم به اون صفت. صفت یعنی همون سلسله زلف دوست. دستمون رو به یه جای بند بکنیم، عروت الوثقی، و حرکت کنیم برسیم به طرف اون، به اون صاحب نام. و از این شب ظلمانی این عالم گفتش که یوسف آمد رسن در زند و دست. دستتو بگیر، این رسن آمد، یوسف حسنی تو. چقدر خوبه که تمام اینها رو باز بکنیم خودمون، حتی وار یا السلام علیک یا وارث، یا وارث آدم از صفت الله، اونم بکنیم که ما وارث آدم بشیم، ما وارث آدم بشیم، ما وارث نوح بشیم. چرا؟ مگه نوح چی به ارث گذاشته؟ بریم ببینیم که ارث بابامون چیه. ما مگه پسر آدم نیستیم؟ بریم ارث بابامون بگیریم. بالاخره از حضرت آدم، از حضرت نوح، از حضرت ابراهیم، از حضرت اسماعیل، اینا ارث مونده برای ما. از انبیا، ورثه الانبیا که گفتن، اینا همشون ارث گذاشتن برای ما. ما بریم ارثمون رو بگیریم. اون وقت اگه گرفتیم میشیم وارث آدم، میشیم وارث نوح. اگه ارثمون نگرفته باشیم وارث نیستیم ما. حق ما رو ندادن به ما. ما رو جزء ورثه حساب نکنن. چرا ما وارث آدم صفت الله؟ چرا اون صفا رو پیدا نکنیم که مصطفی بشیم، برگزیده بشیم؟ و چرا تمام تعینات باطل رو و اسامی باطل رو غرق در اون طوفان نوح نکنیم و سوار کشتی بشیم؟ چرا مثل سلیمان همه دیوها رو در بند نکنیم تا وارث سلیمان بشیم؟ چرا مثل حضرت داوود عشق 100% پیدا نکنیم تا وارث داوود بشیم؟ چرا به معراج نریم تا وارث حضرت محمد بشیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. از این شب ظلمانی بیایم بیرون و برسیم به اون شب نورانی که اشاره کردیم که نظامی در اون شب که رفته بود به اون باغ و اونجا چشمش به صاحب جمالی افتاده بود و عاشق شده بود با دل، و دوتایی رفتن در یه مجلسی که حالا وصف اون مجلس رو میکنه نظامی، که خواجه یکی شب به تمنای جنس زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. از مصاحبت ناجنس پرهیز باید کرد. دو سه نفر، دو یار زیرک و از باده کهن دومنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پرم افتند هر دم انجمنی یا خلق انجمنی. خواجه یکی شب به تمنای جنس، زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. حالا یکی از لطائف این است که اون شب در وسط اون سحر واقع شده، یعنی اگر انسان به اون سحر راه پیدا کنه به اون شب راه پیدا میکنه. هر که در این مهد روان راه یافت، از اثر نور سحرگاه یافت. هر کسی که به اسرار این عالم تونست پی ببره، کسی بود که از طریق سحر. ویکتور هوگو گفت که در هنگام سحر خداوند یک اسراری رو فاش میکنه. اونجا یه موج اف ام هست که سحر پخش میشه، کسانی که اونو بگیرن در موقع سحر به اون اسرار واقف میشه. اینکه سحرخیزی، صبحخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هرچی کردم همه از دولت قرآن کردن. سلطان سریر صبحخیزان، سرخیل سپاه عشق ریزان، که مجنون بوده سحرخیز باید بود. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت. قطره باران ما گوهر یک دانش. ای کاش مردم قدر عشق رو میدونستن. متا عشق میگن بهش آب دیده، آب دیده میگن دیگه، عشق میگن آب دیده. خب چی دیده که این عشق ریخته؟ اگر چشم به یه آب علفی خورده این عشق ریخته، قیمت اون دیده معلوم. یه کسی پرسید که آقا تو نماز گر کسی گریت، آید به گریه در نماز، این نماز او عجب باطل بود یا نمازش کامل و جایز و کامل بود؟ یک کسی پرسید از فقیه که اگه آدم گریه بکنه نمازش باطل میشه یا اشکال نداره؟ گفتش که بستگی داره. گفت نامش آب دیده بهر چیست؟ باید بینه چی دیده. اگر چشمش به او افتاده، به اون معشوق ازلی افتاده، دیده گریه میکنه، هر دانش گنجه. گر به گنجی بخشی، از اشعار مرحوم پدره، گر به گنجی بخشیان اشکی که از شوق شبی ریزی از چشم گوهرباری، الهی نیستی. گر پسندی غیر او یاری، الهی نیستی. ور کشی جز عشق او باری، الهی نیستی. گر به گنجی بخشی آن اشکی که از شوق شبی ریزی از چشم گوهرباری، الهی نیستی. گریه شام و سحر شوق زایه نگشت. قطره باران ما گوهر یک دانه شد. اشاره به این که قطره باران میاد و در دهان صدف میفته و گوهر میشه. قطره باران ما گوهر یک دانه شد. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. همه آرزوها رو اون شب پیدا کرد. هر چی که خواسته بود و آرزو بود و دعا بود، همه رو اون شب نظامی پیدا کرده. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. اشاره کردیم که عین این حرف رو دانته در فصل آخر کمدی الهی اونجا میزنه که همه لذت ها و همه خواسته ها و همه آرزوهایی که همه بشریت در طول تاریخ در همه زمان ها کرده بودن، همه رو دادن به من. همه در اون یک نگاه که من کردم، هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده. همون یک نگاه همه نعمتها و دولتها و خواسته ها و آرزوها رو با همون یک نگاه به ما داد. بنابراین گفت که مجلسی افروخته چون نوبهار، عشرتی آسوده تر از روزگار. مجلسی بود مثل نوبهار، و نوبهاری که امنیت داشته باشه آدم، نه که امنیت نداشته باشه. چون نوبهار امنیت نداره، میگن فردا پاییز شد، تا چشم هم بزنی پاییز شد. جوانی هم تا چشم هم بزنی میان سالی میشه، بعدم پیر میشه، بعدم تموم میشه. در مورد مرحوم پدر نوشته بودم در مقدمه معرفی ایشون، از قول ایشون نوشته بودم که آمدیم تهران و در تهران به شؤون عالم صورت گرفتار شدیم و تا به خیش آمدن جوانی را پشت سر گذاشته بودند و جوانانی پیش روی داشتن تا چشم هم بزنی اینطور میشه. اولین امنیتی نداره، جمال امنیتی نداره، کمال امنیتی نداره، سلامتی امنیتی نداره، اما اونجا امن بود، اشرتی آسوده تر از روزگار. روزگار چقدر آسوده است، هیچ خیالش نگران نمیشه از این که اینجا مثلا محفشاند نور سگ او کند، چقدر راحت اونجا. ماه چه نگرانی داره از این که اینجا چه شلوغی شده، دریا توفانی شده مثلا، اینقدر آسوده بود. آه بخور از نفس روزنش، شرده یوسف و پیراهنش. از تو اون اتاقی که ما بودیم، حالا اتاق نبوده، به عظمت نامنتنایی بوده، متأسف میشه گذاشتن اتاق، چون همه تو اونجا راه نداشتن. یه عالمی بوده که اون عالم به علت این که هر کسی راه ندارست میذارن اتاق، وگرنه اتاق نبوده که، اتاق نبوده که دیوار داشته باشه، به وسعت لایتناهی بوده. آه بخور، اگه کسی تصادفاً از کنار پنجره این رد میشد، کنار پنجرهش همین مخزن الاسراره، شما از کنارش رد بشین، بوی پیراهن یوسف میده، استشمام میکنی میری تو، در میزنی میری تو. آه بخور از نفس روزنش، شهده یوسف و پیراهنش. شهنه شب خون اساس ریخته، بر شکرش پر مگس ریخته. یعنی شهنه شب گردن داروغه رو که قرار بود بیا در بزنه بگه آقا شما چی کار میکنی، گردن داروغه رو زده بودن. شهنه شب خون اساس ریخته، بر شکرش پر مگس ریخته. اینجا آدم تا میاده شیرنی بخوره 50 تا مگس میجلوش از انواع مختلف، اما اونجا بر شکرش پر مگس ریخته. اصلا مگس بالو پرش ریخته اونجا، نه تنها ریخته، به قول عرفی شیرازی گفتش که مگس را باد بزن در دست در اطراف خان بینی، مگس باد بزن دستش میگیره که شما یه وقت کسی مزاحمتون نشه. به نزهتگاه معنا میهمان شو، تازه استغنا مگس را باد بزن در دست در اطراف خان بینی. بر شکرش پر مگس ریخته، پرد شناسان به نوا در شگر. پرده شناسان این موسیقی دانان به نوا در شگر، پرده نشینان به وفا در شگر. اونا که پشت پرده بودن از نظر وفاداری عجیب، اونا که پرده نواز بودن از نظر نوازندگی عجیب. شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. اینجا تقارن ایجاد کرده، شمع جگر چون جگر شمع سوخت، آتش دل چون دل آتش فروخت. ناز گریبان کش و دامن کشان، آستی از رقص جواهر پشان. ناز معشوقان طوری بود که چه خوش نازیست ناز خوب رویان، ز دیده رانده را با دیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که بگریز، به دیگر چشم دل دادن که مگریز. ناز گریبان رو گرفته بود و نمیذاشت که ببخشید، ناز از یه طرف دامن کشان میرفت، یعنی دامنشو میکشید که برید دنبال کارتون، از یه طرف هم گریبانی گرفته بود، مگه میذاشت آدم بره؟ گفت از این گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز، نمیتونه آدم بذاره بره، نه را میدن. آستی از رقص جواهر فشان، اون چه رقصیه که وقتی آدم میرقصه فسوس الحکم محی‌الدین ازش میاد بیرون، جواهرات حکمت از آستین آدم پخش میشه. اون چه رقصیه؟ رقصی که بر یاد اوست. حلال است رقصی که بر یاد اوست، که هر آستینیش جانی در اوست. مرحوم پدر گفتن طاعت که بی رقص و وجد و عشق است، مقبول درگاه کبریانیست. آستی از رقص جواهر فشان، پردگی زهره در آن پرده چوست، زخمه شکسته به ادای درست. زهره داشت تار میزد مثلا، اون وقت زخمه شکستن هم یعنی چهار مضراب تون کرده بود، اون وقت تون میکنن معمولا از دستشون در میره، ریتم ممکن نتونه حفظ بکنه وقتی خیلی تون میشه، ولی این به ادای درست زخمه رو شکسته بود. زخمه شکسته به ادای درست آن که همه عمر کسی یافته، باز تکرار میکنه نظامی، هم نفسی در نفسی یافته. خواب رو باینده مجلسی بود که همه دوستان دور هم بودن. دیدین گاهی اوقات آدم ها همقدر هم دیگر دوست دارن، خواب از یادشون میره. خواب رو باینده دماغ از دماغ، نور ستاننده چراغ از چراغ. چراغ فکرت آدم ها از هم نور میگیره، عقل با عقل دیگر که جفت میشه نورشون بیشتر میشه. نور ستاننده چراغ از چراغ، خواب رو باینده دماغ از دماغ، نوزل فرستنده زمان تا زمان، تن به تن و دل به دل و جان به جان. یعنی در تمام مراتب اینها خیر و برکتشون به همدیگه میرسید، در عالم جسمانی، در عالم جان، در عالم دل. و گفتی از آن حجره که پرداختند، رخت عدم در عدم انداختند. اون حجره که گفتیم به وسط نامتناهی بود، جایی بود که عدم اونجا وجود نداشت، یعنی هرچی بود وجود بود، یه چیزی نبود که بگن آقا نیست، که نیست نبود اصلا اینجا، چون شر یعنی نیستی. هر چیزی که به نظر ما شر میاد مربوط به وجود نمیشه، چون میگن آقا شما مگه میگید مبدأ هر چیز خداست و وجود مطلقه؟ خب شر از کجا اومده؟ شر از عدم، شر اون نبودن هاست، مال بودن نیست اصلا. شر ربطی به بودن نداره، هر چی هست خیره. یه چیزی هست که نیست که شره. اگر که این سیل میاد این شره، این آب که شر نیست، زور آب هم که داره میاد اونم که انرژی بشر دنبال انرژی میگرده، دنبال نیرو میگرده، اونم شر نیست. فقط اینی که ما نمیتونیم، عاجزیم از این که اینو مهار بکنیم، این شره. یه استاد داشتیم شیرازی، میگفتش که شما اگر ده شی، حالا اون موقع ده شی میدادن به فقیر، یک فران بدید به فقیر، اینو پرت میکنه اونجا، حداقلش اون موقع ده شی بود، قهر میکنه پرت میکنه اونجا. اینو به خاطر یک قران بودنش پرت میکنه یا به خاطر نوزر دیگه که نیست؟ اگه میخواست به خاطر یک قران بودن پرت میکرد، ده تومانی رو زودتر پرت میکرد، چون این یک قران که شر، شر نیست، این نوزر دیگه که نیست شره، چون این یک قران خیلی خوبه، وقتی صد تا شد خوب میشه. منتها این پس نبودنش کنیشه. شر یعنی این عدم. برابر این وقتی که شما به وجود مطلق رسیدی و در اون محفل رخت عدم در عدم انداختن، یعنی عدم رو برایش انداختنش در عدم آباد، یعنی عدم نباشه دیگه اونجا، وجود محض باشه. وجود محض یعنی هر چیزی دلت بخواد هست اونجا، هیچ چیزی نیست که نامطلوب باشه، شر دیگه نیست، خیر محض، چون وجود خیره. گفتی از آن حجره که پرداختند، رخت عدم در عدم انداختند. مرغ طرب نامه به پر باز بست، مرغ شادی یک نامه آزادی رو به پای خودش بست و رفت اوج گرفت. بخواد بگه شادی ما چقدر اوج گرفته، اینقدر اوج گرفت که هفت پر مرغ ثریا شکست. یعنی مرغ ثریا که بلندترین پرواز آسمان رو داره و در ژرفای آسمان هست، هفت پرش، یعنی چون ستاره هفت ثریا هفت ستاره است، اگرچه که شش تا الان میبینن ولی قدیم هفت بوده، یکیش کم رنگ شده، همجد هفت خواهرونش میگفت. این هفت پر مرغ ثریا شکست، چون نظری چند پسندیده رفت، دل به زیارتگری دیده رفت. حالا خیلی معنی داره، آدم وقتی که یه جایی بره دیدار بکنه، بقیه مردم میان به دیدن اون، میگه تو دیدی؟ پس من میام به دیدار تو. تو اون دیدی؟ من بیام بشم آنان ببینم که تو بینن. ما که دستم نبی آیم تبینم، ما که نمیتونم بیام تو رو ببینم، برم ببینم که کیا تو رو دیدن، من بیام تو رو اونا رو ببینم. دل به زیارتگری دیده رفت. گفت این دیده محراب ابروی ما، محراب نماز ما، این چشمیست که دیده، چشمیست که دیده. برابری این رفت اونجا و غمزه دیدن که در اون چشم غمزه زبان تیزتر از خارها، زلف گرهگیرتر از کارها، هر مژه هر نظری جان جهانی شده، هر مژه بتخانه جانی شده، بوسه چون می مایه افکندگی، چون شراب میندازه آدم اگه قوی باشه، به یک شراب صوفی کش، شراب تلخ صوفی سوز، منتها این شراب ها که زیاد شراب هم نیست اینا نمیندازه حسابی، اون شراب حسابی میندازه، میندازه که دیگه بلند نشی، گفتم چی میندازم که دیگه بلند نشی، صبح قیامت اون شام قیامت بلند بشه، اون حسابی میندازه آدم. این دو مرتبه آدم هوش میاد و دو مرتبه بار میذارن دوشش، بار میبرن از این بار اون بار. نظامی میگه که تو اگر از غیر حق مست بشی، خداوند غیرت داره، میگه اگه مست من شدی دیگه کاریت نداره، روزگارم کاریت نداره، هیچ کس کاریت نداره، اما اگه مست چیز دیگری شدی، مست مقام شدی، مست شراب شدی، مست میز شدی، ساقی هوشیار کن پشت مستان پشت میز را، اگه مست میز شدی، اگه مست عنوان شدی، یک کیلومتر عنوان برای خود درست کردی، قطبل نمیدونم افتاب سگرل نمیدونم فلان، و از بعد بعضی از چیزها نوشتن که این چند سطر عنوان پیدا کردی، اگه مست این چیزا شدی، مست خواب و خیال شدی، هوشیارت میکنن، هوشیارت میکنن دو مرتبه، و آدم وقتی به هوش اومد میزننش دیگه، شلاق میزنن، چون مست رو میگن تا موقعی که مسته نباید بزنن، در فقه هم گفتن که مست باید بزنن هوش بیاد بعد بزنن. مولانا میگه خواستی اگه من هوشیار شدم بزن، اگه من هوشیار شدم بزن، چون که مستم کرده ای حدم نزن، شر مستان را نیارد حد زدن، می قبول نکنی مست نباید حد بزنن، چون شدم هوشیار آنگاه هم بزن، که نخواهم خود شدن هوشیار من، اگه وقت هوشیار شدم بیم بزن. بنابراین اون مستی هست که میندازه و کرشمه هست که میکشه، به یک کرشمه صوفی کشم قلندر کن، این همه را از آدم میگیره. اون کرشمه صوفی کش رو برای امام حسین کردن که مرحوم پدر گفتن نوید وصل دادی تا تو ای با مهریار امشب، حریفان یک به یک کردن از کویت فرار امشب. خیلی وقتی خبر وصل بهشون دادن فرار کردن رفتن، چون اون نوید وصل داد گفتش که فردا شب وصاله، همه فرار کردن. من و دل هم بر این پیمان که از کوی تو بگریزیم، کمندی سخت افکندی ز زلف تابدار امشب، بیفکندی کمند از زلف و بگرفتی کمان زبرو، خدنگ از تیر مژگان، کیست مرد کارزار امشب. بنابراین گفتش که بوسه چو می مایه افکندگی، لب چو مسیحا نفس زندگی. و گفت نظامی که در دهن از خنده که راهی نبود، اینقدر خنده بود که راه نمیداد که آه میخواست بده سری به ما بزنه، خنده نمیذاشت، ترافیک خنده. در دهن از خنده که راهی نبود، طاقت را طاقت آهی نبود. صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت. برای اینکه اونجا صبر دیگه از این رفته بود، عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر تهی‌دست ماند. عقل که اینجاست که عقل دیوانه میشه، اینجاست که عقل در حقیقت عاقل میشه. تازه خلق مجلس گفتش که هر کی که عاقل بود، هر کجا که عاقلی بود، اینجا دم از جنون زد، اونجا عقل دیوانه شد. حافظ میگه عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو، دل ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ عقل دیوانه میشه. عشق که این همه بحث میکنن، مکرر گفتیم که بحث میکنن که آقا عشق چی، عقل چی؟ عقل وقتی که به اون مرتبه یک کمال رسید و تو اون محفل راه بده کرد و عاشق میشه، دیگه عقل نیست، اسمش عشقه، وگرنه هم عقله، عقله که دیوانه میشه. یعنی همون قوه ادراک ماست که قدیما چیزای جزئی رو ادراک میکرده، حالا به یک ادراک عظیمی رسیده که اونجا دیگه مست شده، به نامتناهی رسیده. وقتی عقل از مرز متناهی میگذره، نامتناهی میشه. من و شما کی به هم میرسیم؟ در نامتناهی، در تناهی. برای اینکه شما داری میری، منم دارم میرم، من تو، من همطوری، شما میگی منم میگم، موازی میریم. کی میرسیم به هم دیگه؟ در نامتناهی. در نامتناهی خطوط موازی اونجا هم دیگه قطع میکنن. گفتن چه شلوغی اونجا در نامتناهی. نامتناهی چشمه آبی است که زیرش کنارش درخت سیب هم هست، و اونجا آدم ها این خطای موازی که خسته و مونده بعد از میلیون ها فرسنگ میرسن اونجا یه استراحتی میکنن اونجا. ما این کشمکش ها رو مثلا علت و معلول، حادث و پرچوکه قدیم، این بحث های کشمکش که تا قیامت ادامه پیدا میکنه، جبر و اختیار در میان جبری و اهل قدر، همچنین تا 8 بحث سه پسر تموم نشه این بحث، برای که این همینطور خط موازی گرفته و محدود هم هستن، به نامحدود نمیرسن. وقتی انسان میرسه به عالم نامحدود، جبر و اختیار میرن بغل هم، یه جبری پیدا میکنی که این اختیاره، یه اختیاری پیدا میکنی که این جبره. میگی که من بی اختیار رفتم طرف او، این بی اختیار جبره؟ جبر نیست، اختیاره؟ اختیارم نیست. اونجا میفهمی که علت و معلول نیست، که انسان بحث میکنی که علت بوده چیه، معلول چیه، حادث چیه، قدیم چیه، تمام اینا در اون نقطه نامتناهی اونجا صلح میکنن با هم دیگه، تمام دعواها حل میشه. و همجد عشق ملتقای همه جنگ هاست، تمام جنگ ها در عشق صلح میکنن. چرا؟ بینکه اونجا نامتناهیه، نگاه انسان نامتناهیه، دید آدم نامتناهیه. جنگ ها مال اینه که من نمیدونم که شما قبلا کجا بودی، اولتو نمیدونم، آخرتو نمیدونم، باطنتو نمیدونم، ظاهرتم یه مختصری بیشتر نمیدونم و قضاوتم میکنم، دعوام میشه. اما اگر من هوال اول و آخر و ظاهر و باطن و به کل شیء علیم شدم، متصل به اون علم نامتناهی شدم، اون وقت دیگه همون رفتاری رو میکنم با شما که خدا میکنه. گفتش که زرنی و من خلقتو وحیدو به پیغمبرش، حتی گفتش که اینا رو اولا من هر کدوم به یه منظوری آفریدم، ثانیا اینا رو هر کدومشون رو من در دلشون یه شوقی گذاشتم، تو زیاد هیچ چیز نکن که همه اینا رو یه جهت بکنی. اگر که خدا من دلش میخواست همه اینا رو هدایت میکرد، لهداهم اجمعین، اگه ما میخواستیم ازشون هدایت میکردیم. تو قصه این چیزا نخور، تو هدایت کار خودت رو به عنوان یه رسول انجام بده، منو تنها بذار با اون بندگان، من خودم باشون صحبت میکنم. چرا؟ برای اینکه اون پشت پرده اون چون همه چیزا رو میدونه، خودش آفریده، میدونه که این چجوری آفریده، کجا بوده، من خبر ندارم که میچرا همچین میکنه، ولی اون که خبر داره که تعجب نمیکنه، که چون خشم مال تعجب دیگه، آدم فکر میکنه چرا این حرفو نباید میزده، فکر میکنیم که نباید میزده این حرفو زده، در صورتی که باید بفهمی که خیلی باید میزده. اگر شما خوب مطالعه بکنی در بارش میفهمی که باید میزده. برابر این گفتش که اونجا عقل در آن دایره سرمست ماند، عاقبت از صبر توهیده است ماند، صبر در آن پرده نوا تنگ داشت، فتنه سر زیر در آهنگ، چون زیر که میزنن میرسه صداش خیلی زیر بیشتر میره، صدای زیر بیشتر میره صدای بم، و میگه که فتنه و آشوب اون فتنهی که خیلی هم خوبه اون سر زیر داشت، یعنی همینطور فرکانسش میرفت، فتنه سر زیر در آهنگ داشت، یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاز. ساز چی داشت میگفت؟ ساز داشت داستان محمود و عیاز تعریف میکرد. حالا چقدر داستان از محمود عیاض نقل شده، همه اینا تو این ساز هست، که اولا این عیاض رابطه عاشقانش با محمود، این رمز، البته وگرنه نه سلطان محمود کسی بوده، حالا عیاض هم ما نمیدونیم چی بوده، اصلا یک غلامی بوده آوردن، ولی اینا استخدام کردن این داستان رو برای بیان هزار معنی، که مولانا اصلا دیوانه میشده هر وقت داستان عیاض یادش میافتاده، قصه محمود و اوصاف عیاض، چون شدم دیوانه رفت نخونز ساز. ای عیاض از درد تو گشتم چون موی من، کشتی ما رو با این رفتارهای عجیبت، که چه حرفای عجیبی میزنی تو. از آدم از این عیاض چقدر چیز میتونی یاد بگیره. گفتن که آقا این گوهر رو این عیاض عقلش نمیرسه، شما انقدر بهش بها میدین، گفتی امتحانش میکنیم. گفت چه امتحانی؟ گفتن وزرا که یک گوهر گرانبها رو بیارین اینجا بدین به همه بگین که بشکنن، ببین چیکار میکنن. به وزیر اعظم دادن، گفتن قربان اختیار داری، این گوهر که قمن خراج مملکتیه، اون یکی آوردن که دست به دست دادن هیچ کس نشکست، دادن دست عیاض، گفتن اینو بشکن، سنگ رادش محکم زد روشو خورد کرد. گفتن دیدین قربان این اصلا عقلش نمیرسه. سلطان به عیاض گفت چرا شکستی اینا؟ گفت مگه نمیدونستی قیمت این گوهر رو؟ گفت ولی قیمت گوهر امر سلطان بالاتر از اینه، سنگ ما گوهر شکست و جرم هم بر سنگ ماست، درخشید حیف هم بر سنگ ماست، سنگ ما گوهر شکست و هیت هم بر سنگ ماست. اون گوهر رو باید شکست، برای اینکه گوهر امر او رو نباید شکست. گفتش که تو، از عیاض پرسیدش که تو بهتری یا من؟ خوب به خودت نگاه کن در درونت، ببین تو زیباتری، بهتری، کاملتری یا من؟ عیاض در درون خودش نگاه کرد، گفتش که تو. حالا این داستان احتیاج به توضیحاتی داره که من ازش میگذرم. خیلی داستان از عیاض هست. یکی اون داستانه که واقعا تفسیر اون آیه فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کنه از چی خلق شده، که اون داستان معروف که میدونید که در یه صندوقی لباسای قدیمیشو قایم کرده بود، کهنه که از راه اون لب آمده بود که هنوز مقامی نداشت پیش سلطان، و هر چند وقتی میرفت سر میزد به اونا که یادش نره که کی بوده، تا بعد وزرا باز توطئه کردن گفتن این گنج داره اینها، بالاخره آوردن و صندوق آوردن اونجا، گفت درشو باز کن، درشو باز کرد آوردن بیرون، دیدن که لباس کهنه است، کفش پاره. گفتش که اونا باز دو مرتبه خواستن باز عیاض رو سیاهش بکنن، گفتن ببین چقدر این جدا صفته که با این همه ثروتی که بهش دادین اینا رو گردید تو صندوق. صورت من بودم بالاخره عقیده داشت به عیاض و میدونست که حرفش درسته، ولی برای اینکه جواب اونا رو بده پرسید، گفتش که اینا چه جمع کرده؟ گفتن که یادم نره من روزی که اومدم با این لباس اومدم. ما یادمون نره، انسان غرور پیدا نکنه. تو یادت باشه فلین زور الانسان مما خلق، تو یادت نیست که لم یکن شیئا مذکورا بودی، حالا چه خبرش فکر میکنی که کسی شدی؟ بنابراین این داستانها رو داره تعریف میکنه، یعنی داستان وفا، داستان عشق رو یافته در نغمه داوود ساز، قصه محمود و حدیث عیاض، شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. غزالان غزلخان ما باشیم انشاءالله، که گل ما و ریحان ما و چرای ما در بوستان نظامی باشه. شعر نظامی شکرفشان شده، ورد غزالان غزلخان شده. بعد میگه هر ستمی کو به وفا در گرفت، به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. هر ستمی میکردن گفتیم این وفا، از وفاداریش که این کار رو داره میکنه. هر ستمی کو به جفا در گرفت، دل به تبرک به وفا در گرفت. گه شده او سبزه و من جوی آب، یعنی مثل جوی آب بر پای سبزه بوسه می زدم. گه شده او سبزه و من جوی آب، گه شده او گازر و من آفتاب. زان رتبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. یا بی خبرم، بله بی خبرم گر خبری داشتم. بی خبری ضمن ناسزام هست، اما ضمناً میگه که اگر خبر داشته باشم از خودم، بی خبر باشم اگه خبر داشته باشم از خودم در اون لحظه، اون شب. چرا؟ برای اینکه من اصلا خبر نشدم. ما غرق در یه عوالمی بودیم، غرق شادی بودیم، که کان ماه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. ما نفهمیدیم چطور شد که ناگهان اون ماه پنهان شد و این شیفتگان ماه زده، و گفتش که مگر دیوانه خواهم شد. حافظ میگه در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم. ماه نو از شیفتگان دور داشت. بعد این شعر خیلی عجیبه که نظامی میگه شیفته شیفته خیش بود، یعنی عاشق عاشقان خودش بود. این یه صفتیست که در ما هم هست. هر کس که ما رو دوست داره، ما بالاخره یه مهری در از او در دلمون میاد. انسان ها دوست دارن که کسانی رو که اونها رو دوست دارن، کسانی که اونها یک سرگوش آب بدن و یه چیزی بخوام بگیرن، خیلی خوش میاد. البته میده بهشون نعمتی از یک کافی بهشون میده، ولی از اونی خوشش میاد که اومده خواستگاری. گفتی میشه که از اونی خوش نمیاد که اومده اول کرسی میکنه و بعد استمزاج میکنه و بعد خودم تعارف میکنه اینا، بعد میگه ببخشید ما قابلیتتون بدیم به ما اومده، یا نردبونتون اومدیم بگیریم اینا. از اونی خوش اومده که بیاد بگه که بله ما مدتی بود که می‌خواستیم که با دایی جان خدمتون برسیم، از این خوشش میاد، از این خوشش میاد. خدا وقت اون مولانا میگه که بعضی دعاها رو اصلا خدا مستجاب نمی‌کنه، برای اینکه خوشش میاد از اون دعا کننده، برای اینکه از اون یه بعضیا میان. مثلا این میگه که یک مولانا میگه اگه یک آدمی بیاد که چیزی هم نداشته باشه و شأن و مرتبه هم نداشته باشه و نخراشیده و نتراشیده هم باشه دیگه بدتر، میاد در خونه مثلا میگه که آقا یه نونی به ما بده، شما برای اینکه زود راشه بگیره بره میگه آقا بیا برده نونو بهش میدید. اما اگر یک صاحب جمالی چشم ابروی بیاد اونجا در خونه بگه که مثلا نون بدین، میگه که تش بیارین تو الان فعلا نون تازه اینا مونده، نون تازه الان میپزیم، شما باشین اینجا حالا تش داشته باشین اینا. بعد میگه که مادرم داره حلوا میپزه الان شما خود تش داشته باشین، که نمیذاره که اون بره پر نون بگیره برده برو. شما وقتی میرین در خونه او اگه دوستتون داشته باشه خوش چشم ابرو باشین، نمیذاره که فوراً از این در فرار بشین، فوراً دعاتون مستجاب نمیکنه. به این جهتی که گاهی اوقات دعاهایی رو نگه میداره برای اینکه شما اونجا بمونید، از شما خوشش میاد. گفتش که ناله عاشقان خوش است بنال. خداوند از ناله نه به معنی اینکه آدم شک و شکایت بکنه، از اینکه آه من تو رو دوست دارم، از این خوشش میاد. خلاصه ما مت همین چیزا خوشمون میاد، این عکس جمال اوست که تو این عالم افتاده. هرچی که ما خوشمون میاد این معلوم میشه که اون خوشش میومده که ما خوشمون اومده، ما کسی نبودیم که. معلوم میشه که اون از عشق عاشقی اینا، ما هممون بیشتر از هر چیز از عشق عاشقی خوشمون میاد، اونم از همین خوشش میاد. منتها بر حسب مراتب انسان تعالی پیدا میکنه که بفهمه که کجا باید خرج بکنه چشم ابرو رو و کجا چه چشم ابرویی هست که از همه مقامش بالاتره. بنابراین شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. من یه قدم برداشته بودم، اون صد قدم برداشته بود و بعد فهمیدم اون یه قدم هم خودش کمک کرده بوده که ما برداریم، ما کاری نبودیم. زن رو شب رتبان شب که بری داشتم، بی خبرم گر خبری داشتم. کان مه نو کو کمر از نور داشت، ماه نو از شیفتگان دور داشت. شیفته خیش بود، رغبتی از من صد از او بیش بود. بعد میگه روشنی آن شب چون آفتاب، جویم بسیار رو نبینم بخواب. زن همه شب یارب یارب کنم، نفهمیدم چطور شد صبح شد. زن همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. دائما دارم آه میکشم، سیاه پوشیدم به دنبالی. داستان گنبد سیاه، گنبد روز شنبه که متعلق به زحل گفتیم مریخ هست، ببخشید زحل یا اسم دیگر زحل چیه؟ کیوان، بله. تاج ایوان چو بوسه زد قلمش قدمش. کیوان رنگش سیاهه و نظامی حالا برای اینکه متوجه بشین که این شب چه شبی بوده و چرا این ناراحتن اینا که این شب تموم شده و چرا حافظ این شعر رو گفته که گریه و خنده عشاق ده جای دیگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. چرا شب سرودن معنی شادیه، سرایدن یعنی شادی کردن و اینها. می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. سحر گوشه مویه رو می زنن، مویم یه گوشه است در موسیقی، وقت سحر می مویم. چرا؟ به خاطر همین که یه چنین شبی به پایان رسیده، وقتی به پایان میرسه مویه و آه و ناله هست. حالا داستان این است که این داستان گنبد سیاه دقیقا همین داستان این شبه که یه پادشاهی بود نظامی در چیز اول روز شنبه زدیر شماسی خیمه زد در سرای عباسی. سرای عباسی سیاه بوده، اونا رنگشون سیاه بوده، رفت گنبد سیاه. بعد از بانوی اون گنبد خواست که برایش داستانی بگه. اونم داستانی شروع کرد که بله یک بانوی بود از بزرگان شهر که ما دیدیم که یک روز سیاه پوشیده. پرسیدیم که تو چرا سیاه پوشیدی؟ گفت برای این که پادشاه سیاه پوشیده. من نمیدونم، من عزایی ندارم، سیاه بی عزا. گفتش که پادشاه چرا؟ گفت بالا پادشاه هم ما نمیتونستیم تا مدت ها ازش بپرسیم و یه شبی بالاخره به اصرار ازش پرسیدیم، داستان تعریف کرد. حالا این پادشاه یه پادشاه مهربانی بوده که چون گل باغ بود مهمان دوست. گل باغ چقدر مهمان دوست، هر کی میاد میخنده. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد چون سرخ گل در پوست. این مهمانداری هم درسی که از حضرت ابراهیم باید گرفت. میگن حضرت ابراهیم مهمانی دادن رو باب کرد و درس مهمانی رو باید از حضرت ابراهیم آموخت. حالا دلایلش رو انشاءالله شب دیگه میگم که چرا میگن خلیل، برای که این عشق الهی سریان پیدا کرد و تمام وجودش گرفته بود و اوصاف الهی خلت بی وجوده، یعنی سریان کرده بود، یه گفتش که اجزای وجودم همگی عشق گرفت، نامیست من باقی و بر من و باقی همه دوست، عشق آمد و شد چه خون من در رگ و پوست. این مقام ابراهیمه، چه خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا توهی و پر کرد ز دوست، اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست من بر من و باقی همه اوست. این خلت یعنی این که سریان پیدا کرده به طوری که تمام وجودش رو، تمام ذرات وجودش رو پر کرده این دوستی و این عشق. و صفت رزاقیت حق هم که یکی از اوصاف الهیه، تمام وجودش رو گرفته، بنابراین بی اختیار مهمان دوست میشه. چون گل باغ بود مهمان دوست، خنده میزد چو سرخ گل در پوست. این گفتش که ما هر که میامد پادشاه تعریف کرد، گفت من هر که میامد احوالش میپرسیدم، خیلی خوب آدم احوال همدیگر بپرسه، نه این احوال پرسی بی معنی که مثلا حال شما چطور، حال شما خوبه، حال خان بچه ها چطور، اینا معنی نداره، اینا تعارفاته. گفت شما خوبین؟ چیز یکی از هنر پیشا چیزای نوازندگان اینا اسپانیا وقتی میخوان بگن سازت کوکه میگن شما خوبین؟ ما آقای بهاری بیچاره خبر نداشت از این اصطلاح. بعد استاد جلیل شهناز گفته بود که آقا شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چی دارن؟ اون استاد خبر نداشت اصلا که فکر تعارفی کرد، گفت شما خوبین؟ گفت خانم بچه ها چی دارن؟ حالا این عقل پرسی نمیشه، آدم باید احوال دل آدم دست بذاره رو دل آدم ها. گفتش که آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میازمود، بذار ببین این خاری نیست تو دلش اگه میتونی در بیار. یک احوال پرسی یعنی اینکه تو چونی؟ از مهنت روزگار، از سختی ها، از رنج ها حالت خوبه؟ و ببینی در قیافش که نیست، و ببینی که در قیافش نیست، پیگیری بکنی. گفتش که احوال همه رو پرسیدم، اما یه روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه، هم سر و کفش و اینا همش سیاه بود. پرسیدیم که خب داستان چیه، تو عزاد چیه؟ اینا گفتش که زین سیاه خود خبر ندارد کس، مگر آن که این سیاه دارد و بس. گفت این سر این سیاه پوشتن هیچ کس نمیدونه مگر اون سیاه پوشن، دیگه کس نمیدونه. گفت تو کی هستی، از کجا می؟ گفتش شهریست در ولایت چین، نام آن شهر شهر مدهوشان، تعزیت نامه سیاه پوشان. اونجا همشون مثل ماه، ولی همه چون ماه در حریر سیاه، مردمان همه به صورت ماه، همه چون ماه در حریر سیاه، در پرند سیاه. هر که زان شهر باده نوش کند یا جرعه نوش کند، آن سوادش سیاه پوش کند. گفت هر کی برات موشر یه جرعه بخوره سیاه پوش میشه. گفت چه شهری باشیم بریم، آدم خیلی علاقمند میشه که تو این شهر رو. بالاخره راه افتادن، یه نفر رو مأمور کرد و دست از پادشاهی اینا برداشت، این کنجکاوی گرفتش. بالاخره آمد و توی شهر یک مدتی که همه شهر سیاه پوش، از هر کس هم پرسید که آقا شما، خانم، آقا چرا سیاه پوشتی؟ گریه کرد و اشک ریخت و گفتش که بفهمی شما، نمیتونم براتون بگم. تا بالاخره با یه قصابی آشنا شدن و اون قصاب هی پول بهش دادن و اینها، و اون قصاب هم هی شرمنده تر و هی شرمنده تر که آقا پول زیادی برای چی میدین اینا. بعد بالاخره گفتن که ما یه تقاضایی داریم از شما که اگه برآورده کنین ها، که میخوام ببینیم این داستان این سیاه چیه. یه قدری تو فکر فرو رفت و مدتی فکر کاری نکنین ها. بالاخره گفتش که دست پادشاه رو گرفت، گفت ببریم من برات بگم، گفتنی نیست، من فقط باید یک کاری بکنی خود بفهمی. دستش آورد و گفتش چندگاهی در این سبد بنشین، جلوه‌ای کن بر آسمان زمین. گفت چندی در این سبد بنشین، آوردش توی خرابه یه سبد اونجا بود. گفتش برو تو این سبد بشین تا بفهمی که چه خبره. این در اومد تو سبدش، در سبدش گذاشتن، یه مرتبه دید که سبد رفت به آسمان و تنوره کشید به آسمان. یه وقتش از سبد کرد بیرون، دید که عالم زیر پاش یک لقمه است. و بعد این سبد او رو برد نزدیک یک جزیره، یک سرزمین عجیبی، و اونجا دید یه پرنده عظیمی هم داره پرواز میکنه. پرید پای اون پرنده رو گرفت و اون پرنده که نشست، اینم با اون پرنده اومد پایین. حالا اینجا تو این باغ بوی عطر و گل و قرنفل، قرنفل و این فضای اسرارآمیز این باغ، هوش از سرش پریده، بس به اون باغ رو بخونی در نظامی که چه کرده، چه چشمه هایی، چه بعد ناگهان چشمش افتاده به یک دست حوریان و پریان و بعد وسط اون حوریان پریان که همه مثل ماه روشن بودن یه خورشیدی دیده، آفتابی پدید شده که خورشید و همه ناپدید شدن. این که حافظ میگه که آفتاب از روی او شد در حجاب، سایه را باشد حجاب از آفتاب. چقدر این شعر قشنگه که میگه که اگه روی او بتابه خورشید غیب میشه. چرا؟ برای اینکه خورشید سایه است، با همه نورانیت که داره سایه است. وقتی آفتاب بیاد سایه میره دیگه، سایه را باشد حجاب از آفتاب. گفتش که یک ماه روی دیدم اونجا، بعد یک خورشید روی، که اون خورشید رو تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد، مثل اینکه همه این آفتاب رو دیده بودن. این گفتش که چشمم که به او افتاد دیگه یک دل نه صد دل، که خواستم خودم رو مثل شمع فدای او بکنم، ولی موضوعی که اجازه ندادن. ما هرچی اونجا موندیم و التماس کردیم اینا که بذاریم ما خودمون رو فدای شما بکنیم، خلاصه می‌خواستیم به وصال اون معشوق برسیم، معشوقی که چهره خورشید داشت. بالاخره ایسرا گفتش که بابا امشب به بوسه قانع باش، بیشتر این رنگ آسمان مخارش. که حالا فعلا همین نشستیم دور همو صحبتی میکنیم، نمیخواد دنبال وصال نگرد، حالا بعدا به موقعش پیش میاد. اینا این همه اصرار رو اینا، تا بالاخره گفتش که گفت یک چیز چشم را در بند تا گشایم در خزینه قند. گفتش که حالا چشمات یه دقیقه ببند تا من وقتی آماده شدم صدات میکنم. این چشماشو بست، وقتی گفت چشماتو باز کن، گفتش که چشمامو که باز کردم خیشتن را در آن سبد دیدم. مونسم هیچ کس گرد من نبود، مونسم آه گرم و بادی سرد. آه گرم و بادی سرد، چرا؟ برای اینکه همه این کسانی که تو این شهر سیاپوش بودن این بلا سرشون اومده بود، رفته بودن اونجا تو یک چنین عالمی پر از حور و پری، بهشت مطلق، منتها به خاطر یه اشتباهی، به خاطر اینکه خلق الانسان عجوله. آقا عجله نکن، حالا میرسی بهش، تو شاکر باش نسبت به این مقدار نعمتی که بهت دادن. زیاده خواهی ما رو دور کرد از او. و گفتش که این اون شب در واقع شبی بود که به پایان رسید برای اون پادشاه، و وقتی که برگشت دیگه تا آخر عمر زان همه شب یارب یارب کنم، بو که شبی جلوه آن شب کنم. ما شده فارغ که زراح سحر، تیغ زنان صبح در آمد زدر. من فکر میکنم یه بیتهوون پیدا بشه که آمد طلوع این صبح هولناک رو بتونه بزنه. یه همچین طلوعی رو کی میتونه با موسیقی اجرا بکنه؟ دریغا که موسیقی دانای ما از ادبیات الهام نمیگیرن. اگر این شب رو توصیف بکنن زیباییش رو، اصلا یک قطعهی بسازن، یک سم بچه مجموعه آبایی به نام شب باغ نظامی، و بعد وقت اون صبح رو توش بگنجوند که این صبح که شد چه خبر شده و چطور این بدناشون لرزیده و چه ناراحتی تولید شده، که توصیف میکنه نظامی که ما شده قافل که زراح سحر، تیغ زنان صبح در آمد زدر. چشمه خورشید ز مژگان من آب روان کرد بر ایوان من، چون ایوان ما چهرمونه، آب روان کرد بر ایوان من. از پی جانم سحر از جوی جست، پرید اون طرف و تشنه کشی کرد و برو پل شکست. بانگ برآمد ز خرابات من که فلک این از مکافات من. و صبح چه در گفتش که چشمه خورشید فسرد از دمم، خرمن عرشبت که سوخته شد خرمن روز از غمم. چشمه خورشید فسرد از دمم، یعنی آهی کشیدم که خورشید افسرده شد. چشمه خورشید فسرد از دمم، صبح چو در عشوت که گریه من بنگریست، از شفق در شفق از شفقت من خون گریست. یعنی صبح یه شفقی داره، صبح که قرمزه، گفت این از قصه ناراحتی من خون گریه کرد اون شفق. و این که حافظ میگه که رنگ چشم من رنگ شفق یافت بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چکر مال همی شده، و بر شفق از شفقت من خون گریست. ولی با وجود این میگه که با همه زهرم فلک امید داد، مار شبم مهره خورشید داد. و با همه اینها یه چیزی به من اون شب دادن که به همه عمر از برکت اون یک شب من گرم بودم. نظامی میگه که آن همه خوبی که در آن صدر بود نور خیالات شب قدر بود. ای به خجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. ما شبهامون چرا روسیه شده؟ از روز کارهای بدی که در روز میکنیم. ای به خجالت همه شبهای تو، روسیه از روز طربهای تو. من که از این شب صفتی کردم، این صفت از معرفتی کردم. شب صفت پرده تنهایی است، شمع در او گوهر بینایی است. عود و گلابی که بر او بسته شد، ناله و آه دو سه دلخسته شد. آن همه خوبی که در آن صدر بود نور خیالات شب قدر بود. صبح که پروانگی آموخته است، صبح چرا پروانگی آموخته؟ برای اینکه مثل پروانه خودش در مقابل خورشید، چون صبح اون طلوع اولیه رو میگن، پروانگی آموخته یعنی خودش فدای خورشید میکنه. صبح که پروانگی آموخته است، خوشتر از این شمع نیفروخته است. کوش که از این شمع به داغی رسید، تا چون نظامی به چراغی رسید. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که از این شمع به یه چراغی برسیم، به یه داغی برسیم، و اون داغی که بر جگر لاله هست و اون شب دادن به نظامی، اون رو به ما هم هدیه بکنن. انشاءالله که به برکت این شب فرخنده که به وجود ما فرخنده خواهد شد، اگر فرخندگی داشته مال اون بزرگوار بوده، برای ما نیست. اگر که ما به اون گوهر فرخندگی نزدیک نشیم، این شب فقط برای او فرخنده خواهد بود. برای ما موقعی فرخنده میشه که چیزی از اون عشق، چیزی از اون فداکاری، چیزی از اون جامه دریدن، چیزی از اون اسارتی که به تمام آزادی ها میارزید. گفتن که مثلا حضرت زینب اسیر بوده، تمام عالم اسیر او هستن. هنوز اون آزاد، انسانی که به گوهر آزادی رسید، هیچ کس نمیتونه اسیرش بکنه. اونها آزادترین انسانهای عالم بودن. برابر این ما اگر که بخوایم اشکی بریزیم که اون اشک این شادی باید باشه، به خاطر این باشه که ما از این سفره برکت به یک مائده آسمانی برسیم انشاءالله. و السلام.